بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در صحيحه جناب ابان بود که در این صحیحه حکم شده بود به این که دیه قطع یک انگشت از زن تا سه انگشت به ترتیب ده شتر ده شتر بالا می رود، اما به چهار انگشت که رسید نصف دیه مرد می شود، یعنی 20 شتر. وقتی ابان تعجب کرد، امام فرمودند انکه اخذتنی بالقیاس و سنتی که همراه با قیاس شود نتیجهش محق و محو دین است. جوابهایی را که گفت سلام علیکم گفته بودند عرض کردیم. در ادامه و در پاسخ به همین اشکال در همین کتاب فقه و عقل صفحه 87 و صفحه 215 نکته دیگری را بیان کردند و آن این است که قانون ملازمه درباره اون حکم عقلی بحث می کند که عقل بعد از ملاحظه همه جهات و جوانب حکمی صادر کند، نه یک طرفه. این احکام عقلیه هم بر دو قسم است: حکم عقلی قطعی منجز و غیر معلق به امری، مثل حکم عقل به حسن عدل و قبح زهد. یعنی چی؟ یعنی این دیگه یک جا و دو جا و تحت شرایطی نیست، هر چی که عدله بفرمایید حسن، هر چی که ظلم قبیح. دیگه نمیشه بگیم اینجا ظلم حسنه، اینجا عدل قبیحه، یا عدل نیست یا اگر ابلت هستن. دو، حکم عقلی قطعی معلق مشروط و وابسته، مثل این که میگوییم از صدق حسن الکذب قبی، در مورد اول تفکیک بین عدل و حسن قابل قبول نیست. تفکیک بین قبیح و ظلم هم قابل قبول نیست. اگر کسی درک صحیحی از عدل داشت، درک صحیحی از ظلم داشت، درک صحیحی از حسن و قبیح داشت، این حکم رو میکن. اما در مورد دوم چنین نیست. قضیه از صدق و حسن مشروطه به این که مفسده ای در صداقت نباشد. خب حالا برمیگردیم به بحث خودم. اشکال این بود که عقل میگوید تناسب بین جرم و جریمه حسن است و عدم تناسب بین جرم و جریمه قبیح است. آیا این دو قضیه عقلیه از نوع اول است؟ یعنی مثل چی عزیز من؟ العدل و حسن، یا مثل قضیه دوم است از صدق و حسن؟ به نظر ایشان کسی تردید ندارد که این قضیه از نوع دوم است، یعنی حسن تناسب و قبح، بفرمایید چی؟ عدم تناسب مشروطه. لذا اگر قانون گذار حکیم برای صرف تعبد، برای تربیت انسانها، برای امتحان انسانها در مواردی این تناسب را رعایت نکرد باز عقل میگوید ببینم چی قبیح هست یا حکم به قبه عدم تناسب بین جرم و جریمه معلق و مشروط است. اگر به عقل بگویی به جهاتی حکیم صلاح می‌بیند که در مواردی تناسب بین جرم و جریمه بفرمایید چی؟ نباشد، آیا عقل استنکار میکند و میگوید همه جا مثل عدل تناسب حسن است و عدم تناسب همه جا مثل ظلم قبیح است؟ در صفحه 215 به بعد قضایای عقلیه را تقسیم می کند به قضایای غیر مقید و غیر مشروط مثل الکل و اعظم من الجزء، مثل الدور و باطلون، مثل العدل و حسنون و مثل الظلم و قبیح که هیچ قید و شرط و تعلیقی در کار نیست. نمیتونه بگه دور باطله الا در اینجا، ظلم قبیح الا در اینجا. و دوم قضایای معلق و مشروط مثل همون الصدق و حسنون و الکذب و قبیح. می فرماید باید همه جوانب رو ملاحظه کنید. اگر عقل در این قانون اشکال کرد که چرا برای قطع سه انگشت 30 شتر و برای قطع 4 انگشت 20 شتر جریمه معین شده، این حکم عقل به قبه چنین قانونی با توجه به قیاس است، با توجه به تناسبه، به لزوم تناسبه بین جرم و جریمه است. بدون این جهاد این حکم به قبح نیست. حالا اگر جهات دیگری آمد که تعبد ول امتحان حکم عقل عوض می شود، چون جهات در بود و نبود این حکم تأثیر داره. یک مثال دیگر برای حکم عقلی معلق، حکم عقل است به حور و احتیاط. این حکم عقل به حسن احتیاط و لزوم احتیاط معلق است بر این که ترخیصی از جهت و از طرف شارع وارد نشده باشد. لذا نمیتوانید ترخیص شارع را بفرمایید منافی با حکم عقل بدانید، چون حکم عقل حکم منجز نیست، حکم معلق است. در ما نحن فی هم قضیه از همین قرار است. خب این تمام کوششی بود که در این کتاب در دو مورد برای حل معضله بیان شده بود. حالا چیزی دارید بفرمایید، خودتون راه حل دیگری دارید بفرمایید.
ما قبلا گفتیم اصلا همین چیزی نداریم که حسن و قبح اعتباری میشه تو بعضی موارد، حتی در باب اصل قبح مثلا
حسن
اونا گفتیم ذاتیه و غیر قابل انفکا که در اینجا این جواب به درد نمیخوره. طبق مبنای خودشون بله، اما طبق مبنای ما نه.
چرا میشه اون جواب درستش کرد؟
چجور؟
حالا میگم بله،
حتی یکی زدیم بود که ما حتی مرز حجیت اقنا مشخص کردیم که در تعبدیات نیست و در امور و غذایی. این بحث دیات رو هم میشه بگیم از یه جهاتی امور سر مخصوصاً این حالا دفت که باشه سیشون رو باشه یا زمینه یا سه با مصاری باشه یا نماشه از تعبودیات. اصلا
تعبودیات یعنی بگی تأسیسیات، نه که قصد قربت میخوا تأسیسیات
و از محدوده گروه عقل نیست که بخواد تعبود بس بکنی که با من سازگار هست.
اون چیز دیگه زاهر محسنی یعنی مخواد بگید این مافوق عقله
در محدوده شما مشخص کردیم
دیگه. چی دارید آقا؟ اما فیشون عرض کنم به حضور شما راجع به این فرمایش اخیر، ما چون معتقد بودیم در قضیه از صدق و حسن و الکذب و قبیح
حسن صدق و قبه کذب ذاتیست و جدا نمی شود، در تقریر این مطلب بیان ما با بیان این کتاب متفاوت خواهد شد. سیدنا خوب گوش بده، اینو میخواستم بگم. ما این طور بیان میکنیم که در العدل و حسن از ظلم و قبیح هیچ وقت جای سنجش ملاک ها نیست. ملاک ها را می سنجیم، اگر چیزی طبق ملاک عدل بود هم باره حسنه، ظلم بود هم باره قبیحه. توجه کنید، دیگر مجددن ملاک سنجی معنا نداره. بگوییم با این که عدل است ولی قبیح است، با این که ظلم است ولی حسن است. این تا اینجا فرق بین العدل و حسن از ظلم و قبیح که فقط یک ام القضایا به حساب می آید و بس، کلیست بلا مصداق، با مصادیق این است که در مصادیق عدل مثل صداقت، در مصادیق ظلم مثل چی؟ کذب. اینجا باز هم حسن و قبح ذاتی است، حتی دروغ مجاز هم از قبح خودش خارج نشده. ملاکی بفرمایید اقوا و ارجح از اون آمده و اون حفظ جانه. حفظ جان یک مؤمن یک دروغ بگه، کدام مصلحتش بالاتره؟ حفظ جان یک مؤمن. نه این که مفسده دروغ ذهبه، نه، مقهور واقع می شود. مقهوره مصلحت چی؟ حفظ جان یک مسلمان. اینو ما قبلا مفصل توضیح دادیم دیگه، درسته؟ بر طبق این مبنا اینجا باید تعبیر ما این باشد که قانون گذار حکیم گاهی میخواهد جریمه ای را برای جرمی قرار دهد، عقل میگوید باید بین جریمه و جزا یه تناسبی باشه، جریمه بالاتر گناه بالاتر، منتها این حکم عقل به تناسب ملاکی داره. گاهی این ملاک در نزد قانون گذار حکیم مقهوره، ببینید چی میگم، مقهوره ملاک اقوا قرار میگیرد. نه این که این ملاک از بین برود، مقهور واقع میشود. حالا گاهی ما اون ملاک اقلا را میفهمیم چیست، خوب عنایت کنید، گاهی اون ملاک اقلا را میفهمیم چیست، خوب راحتیم، گاهی اون ملاک اقلا را ولو احتمال هم بدهیم اما قطع نداریم که چیست. مانعی ندارد که موارد استثنایی باشد، تعبیر من را دقت کنید، موارد استثنایی باشد که شارع در مرحله، دو این کلمه که میگم زیرش خط بکش، تزاهم قبل الحکم، تزاهم ملاکات قبل الحکم، در مرحله تزاهم ملاکات قبل الحکم ملاک تناسب را مقهور ملاک اقوایی قرار بدهد. گاهی این رو ما میفهمیم و گاهی از خصوصیات این ملاک آگاهی نداریم. دقت، کشف اینی می کنیم، از حکم مولا به این که اینجا ملاکی اقلا از ملاکه، بفرمایید چی؟ تناسب بین الجرم و الجزا بوده که حکیم چنین دستوری رو داده است. این بیان متوقف است یک بر این که ثابت شود قانونگذار حکیم است، اون هم حکیم علل اطلاق، این یک.
دو ثابت شود که حسن تناسب بین الجرم والجریمه حسنیست که می شود گاهی بفرمایید مقهور ملاکات دیگر واقع بشه. یعنی مثل چی نیست بگی؟ مثل حسن عدل نیست، گاهی مقهور واقع بشه. این دو. سه، ما به صراحت حکم عقل خودمون و حکم عقل همه عقلاء عالم، اونه که عقلشون درست کار میکنه، میدانیم که عقل دسترسی به اموری را ندارد. بعضی از مطالب براش مجهوله، اینم ثابت بشه. چهار، چون ما علم به مراحلی که یک حکم گذرانده است ها حکم شود نداریم. چرا علم نداریم؟ من میگه ببینم. نه، چون اصلا علم به این ملاکات نداریم. فرض شد در جده ملاکات از نظر ما مجهوله، ولی باید راهی باشد که از اون راه کشف کنیم حکیم چنین تضاهمی را دیده و چنین ترجیحی را حکم کرده و راه برای دیدن این تضاهم ثم ترجیح برای ما نیست. بقیه جمله رو بگو ببینم. الا چی؟ بله، الا همین احکام واقع، همین احکام موجود، الا احکام موجود. پس باید ثابت شود که این حکم حکم خداست. اون مرحله چهارم اینه ها. یعنی وقتی ثابت شد عدم تناسب در این قطع انگشتان حکم خداست، او وقت ما میتوانیم یه همچه حرفی رو بزنیم. خب این بیان راه علاج قضیه است طبق مبنای ما که میگفتیم از صدق و حسن الکذب و قبیح هم هیچ وقت حسن و قبحش از بین نمیردن. حالا از خالص دقت کن. ببین عزیز من، ما یه وقت میگیم اسد و حسن اصلا مقتضیه و علت تامه نیست. شما تعبیر کردید به اعتبار، نمیگن اعتبار. اعتبار مثل کلاه برداشتن و کلاه گذاشتنه که یه قومی کلاه گذاشتن رو میگن احترام، یه قومی میگن جسارت، او اعتبار. نه، اسد و حسن الکذب و قبیح رو میگن این اقتضاره، یعنی ممکنه به مانع بر بخوره. اگه به مانع بر خود دیگه صدق حسن نیست، کذب قبیح نیست. ما اینو نتونستیم قبول کنیم، گفتیم صدق مصداق عدالت. و الا اگه اینجور بخواید بحث کنید، اصلا عدالت بی مصداق شما ندارید. عدالت همیشه در یک جای خودشو نشون میده، یا در گفتار یا در رفتار دیگه. یونیس که عدالت همینجوری بگیم یه آقا عدالته، اما نه حرف نه عمله. هیچ عدالت اینجا نشسته، این عدالت نه گفتاره نه رفتاره که معنا نداره. بالاخره عدالت خودشو در یک گفتار و رفتاری نشون میده. این گفتار رفتاری که شما اسمشو میگذارید صداقت، این همیشه حساس. اونی که اسمشو میگذارید کذب، این همیشه قبیل. منتها همواره این عناوین برای مقنن حکیم جای سنجش داره. میگوید آقا تو میخوای دروغ بگی، از دروغگویی تو هیچ فایده‌ای مترتب نیست، قطعا قبیحه و هیچ مجوزی هم به قول اون آقا هیچ مجوزی هم برای کذب نیست. اما اگر نه دروغ میگی، از دروغ تو جان یک انسانی نجات پیدا میکنی که محترم بوده، خونش مالش محترم بود، من مقنن میام میسنجم نجات جان چقدر مصلحت داره، 100 تا. این دروغ چقدر، اینجا میام میسنجم میگم دروغ را بگو، مرتکب این قبیح بشو، اما چون داری جان کسی را نجات میدی، حسن نجات یک جان میاد این قبح کذب را مقهور خودش قرار میدهد، نه اینکه قبیح نباشد، همیشه قبیحه، هیچ وقت کذب حسن نمیشه. اجازه میدیم که در اینجا چون الان این خصوصیت به وجود آمد، تو این قبیحی را که این منفعت درش هست، روایتش را هم خواندیم، لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. این خیر الشرینه، درست شد؟ حالا در ما نحنفی هم همینجوره، یعنی ما نیاییم بگیم اصلا کی گفت تناسب بین جرم و جزا، اینو منکر نشی. حسن تناسب بین جرم و جزا اتفاقا صراحت قرآن کریم هم هست که در روز قیامت هر کسی به اندازه اون کاری که انجام داده از ظلم و سید عذاب میشه، نه بیشتر. این حسن به اصطلاح تناسب بین الجرم و الجریمه یه قانون عقلیه، منتها این قانون عقلی توسط حکیم میرد تو میدان تزاحم. گاهی این موارد رو موردی رعایت نمی کنه، موردی یعنی استثنائی. ولا شما احکام جزایی دین رو ببینید، نباید اصل درش عدمه بگید تناسب باشه. اصل در احکام جزایی دین عدم تناسب نیست، موردی این هست. حالا امتحانه چیه ما نمیدونیم. وقتی حکیم میاد میگه ما قبول میکنیم، منتها به شرط این که ثابت شده باشد این حکم حکیمه، یعنی اصل این چیز ثابت شده باشد. با این بیان اگر کسی این روایت رو پذیرفت و مضمونش رو فتوا داد، میگه خب این روایت برای من صحیح هست، مضمونش هم فتوا میدم، هیچ مشکلی هم برام به وجود نمیاره، دیگه نمیتونید بهش بگید آقا تو از قانون تناسب بین جرم و جزا را رعایت نکردی. اون جوابش اینه. اما مسئله اساسی تر اگر به حال مطرح بشه انشاءالله بعد از تعطیلات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.